سلام علیکم. چرا ساعت عقب افتادم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی شرمنده از تأخیر. یه خود ما ساعت و جا به جا دیدیم، بلا قصدمون نبود که دیر کنیم. بر سلامتی زمان علیه السلام برای تعجیل در ظهورشون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد، برای که انشالله خداوند قدرت فهم معارف دین رو به ما عنایت بکنه و همچنین ما رو از سفره اهل بیت آنی و کمتر از آنی جدا نکنه. رزق دائمیه معارف اهل بیت رو در دنیا و آخرت نصیبمون بکنه. به صلوات خط بفهم. اللهم صل علی محمد. لکه انشالله این جلسمون سبب نزول خیرات برای همه مردم عالم بشه و قلب مبارک امام زمان رو خوشنود کنه، چون اگه قلب آقا خوشنود بشه از این جلسه خیراتش حتما به همه عالم میرسه. بهترین کار تو زندگی آدم اینه که اول قلب امام زمان خوشحال بشه، راضی و خرسند باشه. این منجر میشه که خیرات اون کار به طور طبیعی به همه برسه. برای که انشالله این اتفاق برام بیفته یه صلوات خط بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما بعضی از نکاتی که جلسه قبل در مورد تعقیبات نماز صبح گفته شد و به خاطر کمی وقت ما فقط 8 ساعت حرف زدیم، بیشتر از 8 ساعت نتونستیم حرف بزنیم. خیلی هم میگم چه وضعیه، ولی خب دیگه وقت کم آوردیم، نتونستیم وقت یه خورده به وقت 8 ساعتی به وقت اضافه میبردیم تا بتونیم تمومش کنیم. دوتا تا اینجایی که مطرح کردیم سه تا کلید واژه خیلی مهم شد، البته بیشتر از این سه تا، ولی اون چیزی که به هم یه ارتباط معناداری داره و یه زنجیره ای رو تعیین میکنه، یکی مفهوم شهادته که خیلی به نظرم بحث شهادت که ما یه تعریف ضمنی کردیم، یکی بحث رضایته و یکی هم بحث صلوات. اینا به نوعی با هم یه ارتباط معناداری هم دارن. تو بحث شهادت، شهادت به وحدانیت خدا و ربوبیت مطلق او و رسالت پیامبر و نقش او در هدایت توی رضایت. همراستایی و هم افقی و جزا بخشی و لطف و عنایت و شاید مهمتر از همه زیادت و فضل. خیلی مهم بود و تو صلوات بخش پیوستگی، رسانایی، انتقال رحمت، رحمت افزایی، اینا خیلی مهمه. باز تو شهادت بحث شهود و تصدیق و اعلان و اعتراف و اظهار خیلی مهمه. یعنی در واقع آشکارسازی خیلی مهمه. در من اینا دارم یه بیانه دیگه میگم، تو این بیانای دیگه همطوری که تکون میدی حقایق مختلفی استخراج میشه. در رضایت اون در واقع موافقت، وفق بودن، موافقت و یسر در واقع میتونیم بگیم سهولت در موافقت، چون دوتا رو میتونیم با هم مخلوط بکنیم. یا وفق سازی به سهولت، یا این که میگیم سهولت مثل اینه که این وقتی میخوام این ماجیکو در داخل در این ماجیکو داخل این بکنم سری ساده میره توش، پشتش که میخوام بکنم نمیره. تو خودمون وف سازی سهولت هست و خیلی وقتا این اوقات گره هایی که ایجاد میشه اینا خیلی با رضایت سازگاری ندار توش. در صلواتم در واقع جاری سازی خیلی مهم میشه، جاری سازی رحمت. پس خیلی این سه تا مفهوم با مفهوم صبح ارتباط پیدا میکنه. مثلا صبح خاصیتش همینه، آشکار میشه دیگه، روز آشکار میشه به واسطه این جریان نور. چی میشه؟ آشکاری صورت میگیره، بعد وفق پیدا میکنه. شما وقتی میخواین یه چیز رو ببینین سریع میبینیدش، هر چیزی مطابق میشه رو اون چیزی که هر کاری میخواین بکنین سریع با اون از اسبابش مهیا میشه. میخواین کفش پاتون کنین، پاتون میره تو کفش، چون چشمتون کفش رو میبینه. یه حالت وفقش، هر چیزی وفق میخوره سر جاش، این حالت رضایت. اینطوری خیلی مفهوم رضایت چیز عجیبیه، هرچند ما اسمشو میگیم خورسندی یا خوشنودی یا خورسندی، ولی به نظرم مفهومش اینی که میگم وفق سازی، میخوام ذهن شما رو از این خورسندی دور کنم. خیلی خیلی رضایتو خوب نیست با خرسند بودن معنی کنیم، چه اینکه خب به هر حال هر چیزی وفق آدم باشه، وفق مراد آدم باشه، به هر حال آدم خرسنده خوشنود. این توش وقتی میخوام برم توی خونه ای در باز باشه، کلید میندازم در رو باز میکنم کلید بخوره، میرم تو خونه یه محل استراحت باش، تازه خونه من تبدیل به عذاب خونه نباشه. اگه بیت محل سکونت باشه، این وفق داره به سهولت، امروز به زورکی نمیخوام همینطوری همه چی رو زور چپ و مثلا بیت و محل آرامش کن. اگه زوجیت پیوند واقعا باش، اگه زورکی بخوام دوتا پیوند ایجاد کن، اگه رفاقتمون باش به سهولت، اگه بخوام زورکی دوتا رو رفیق کنم، خب طبیعتا توش خرسندی هست، منو ایشون خیلی خرسندیم که رفیقی، این چی خرسندیم؟ از رفاقت هم خرسندیم، راضی، یعنی ما به سهولت با هم توافق داریم، وفق داریم نسبت به اون کاری که میخوایم بکنیم. توش این از ثمرات رویت و آشکار بودنه. و هرچقدر که این آشکار بودن و رویت اتفاق نیفته، به طور طبیعی وفق سازیه و به طور طبیعی رضایت اتفاق نمیفته. حالا یه موقعی میگیم خدا راضی باشه، ملائکه راضی باشن. یعنی چی خدا راضی باشه، ملائکه راضی باشن؟ یعنی خداوند در اعطای کرمش، لطفش، بهشتش چی بشه؟ به سهولت این رو، یعنی آدم ها یه کاری بکنن که مشمول اون رحمت خدا باشن به سهولت. رضایت خدا به معنی اینه که یه فعلی ازش صادر بشه. یعنی موجوداتی که هستن به جمله انسان کاری بکنه که این بارش رحمت شامل حالشون بشه، مطابقه مثل این که الان اینجا که بارون میاد تو آب میخوای ظرفت رو زیر بارون بگذاری، زیر اون ور نگذاری که بارون نیست. خدا راضیه، خدا راضیه، یعنی این که تو ظرفت رو بگذاری ولی بارون هست، ولی که بارون نیست خدا راضی نیست. خدا که فعلی ازش صادر نمیشه که بخواد خدا راضی باشه به این معنی که خدا یه کاری بکنه که نه، یعنی در واقع فعل تو در راستا و در مسیر رحمت او قرار بگیره. اینا بهش میگن. خب طبیعتا هر کسی که بهره از حیات بیشتر پیدا میکنه، بهره بیشتری از حیات پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی رضایت خدا براش بیشتر معنی میشه و بیشتر میتونه خدا رو راضی کنه. و وقتی که یه نفر بیشتر خدا رو راضی کرد، حیات بیشتری دریافت میکنه و بیشتر میتونه خدا رو راضی کنه. پس بیشتر میتونه خدا رو راضی کنه. مثلا خاصیتش اینطوری. مثلا خیلی مثال بدش، کسی که پول داره میگن پول پول میاره. کسی که مثلا رفته یه ملک خریده، این ملک رو چیکار میکنه؟ میره میفروشه، بعد دولا پنلا میتونه اینا چیکار کنه؟ همینطوری تو این سیر اقتصادی زیادش کنه. تو معنویت هم به همین صورته. رضایت خدا به معنیه این نیست که خدا فعلی رو انجام میده، بلکه مخلوق خودش رو موافق میکنه با رحمت خدا، بعد زیاد بهش داده میشه، بعد وقتی زیاد میشه حیات بیشتری، بعد دو مرتبه همینطوری. کسی که مرتبهش صده، یوهی میشه هزار، به اندازه هزار تا دریافت میکنه، اونم میشه رضایت. صلوات هم اینم خیلی ارتباط داره با مفهوم صبح. چرا؟ چون اصلا اینی که انسان موافق رحمت خدا بشه، این مستلزمه یه علمه. شما باید بدونین که چی رو بایستی چه جوری باش برخورد کنی که در واقع رحمت خدا شامل اون میشه. اگه ندونی به طور طبیعی اتفاق نمیفته. در واقع این صبح ما بعد هم میتونیم جاش اصلا علم بگذاریم. یعنی خیلی صبح کلمه ای که با مفهوم علم عجینه. یعنی این وسط اگه محور جای این سوپا بردارین ال بذارین، تو همین علمه که نور یغزف الله قلب معیشا، علمه که منجر به وفق و موافقت میشه، علمه که منجر به این حالت پیوستگی و رسانایی میشه. خب صلوات میشه پیوستنه به یه جریانی برای انتقال یه هدایتی. و وقتی میگیم ما صلوات میفرستیم و پیامبر، یعنی داریم میگیم که افرادی که هدایت میشن به این جریان بیشتر بپیوندن که رحمت بیشتر انتقال پیدا کنه، تعداد بیشتری. این هم میشه چاره‌سازی رحمت که به تبع اون حیات، حیات معنوی انتقال پیدا میکنه و ارتقای حیات معنوی صورت میگیره. یعنی صلوات رو شما میتونید معادل ارتقای حیات معنوی بگیرید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی خداوند یه عنایتی بر پیامبر کرده که حیات معنویش قابل ارتقاه. کسی نگه پیامبر شخصیت شخیص اول عالم امکانه، خب اول بودن منافاتی با ارتقا پذیر بودن نداره. به هر حال هرچه هست مخلوق خداست و قابل ارتقاه. خب این خیلی خلاصه مطالبی که گفتیم. یه چیزی فقط اینجا دو مرتبه میمونه که نم بد نیست بگیم، که در این راستا نقش ملائکه خیلی پر رنگه، تو همشون هم میتوره. ملائکه چون خدا وقتی شهادت میده به وحدانیت خودش، ملائکه هم شهادت میدن، یعنی جزء اون گروهی هستن که اولین کسایی هستن که شهادت به وحدانیت خدا دادن، اینا ملائکه اینجا هست. در این تحقق رضایت هم ملائکه خیلی موثرن، چون اونا امر خدا رو جاری میکنن. اگه اونا نباشن اصلا رضایت معنی نداره. در این صلوات هم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اونا تو این جریان سازی ملائکه نقش آفرینی میکنن. شما در این سه تا نقش ملائکه رو در قرآن خیلی پر رنگ میبینین، و اگه بخواین سه تا ویژگی خاص برای ملائکه تو قرآن، حتی البته نه اینکه بگم سه تا منحصر ملائکه منحصرن در این سه تا، ولی اگه بخوای نام ببرین، یکیش اینه که اونا همراه با خدا شهادت به توحید و وحدانیت و رسالت پیامبر دادن، خیلی مهمه. ملائکه شاهد یا شهادت به هم وحدانیت میدن هم به رسالت. دوم البته تو قرآن فقط توحیدش رو گفته، به تبع بقیهش هم میاد. دوم ملائکه عوامل در واقع رضایتن، اگه اونها نباشن اصلا رضایت معنا نداره، چون رضایت تابع تبعیت از امره. رضایت تابع تبعیت از امر. شما امر رو بردارین، کسی چون تابعی نمیتونه داشته باشه، مطابق نمیتونه بشه، پس بنابراین اصلا رضایت هم معنی نداره. بلخص در ساعت انسان، چون در ساعت مخلوق امرش تکوینیه، ولی در ساعت انسان امرش چی میشه؟ امرای تشریعی هم میاد. در حوزه انسان رضایت خیلی موضوعیت پیدا میکنه، چون به هر حال همه موجودات به امر خدا موجود میشن و ملائکه نقش این انتقال رو دارن. در حوزه انسان، چون انسان اختیار داره میتونه در راستای امر خودشو قرار بده، پس خدا راضی نیست. خدا از کفر رضایتی نداره، سوره مبارکه زمر. و خداوند به ایمان رضایت داره و عمل صالح. پس ایمان و عمل صالح تابع تبعیت از امره. این هم نقش ملائکه، نقش فعالیه که تو این داخل به صورت خاص مطرح شده، در صلواتم که به همین ترتیب هست. حالا جالبیه این دعای تعقیبات اینه که همین هایین که خودشون مشمول این جریان و مسببین این جریانن، توسط یه نفر داره برشون صلوات فرستاده میشه. یعنی شبیه خود پیامبر، پیامبر واسطه رحمته، بعد ما برشون صلوات میفرستیم. ما داریم مثل این که برای کسی که خودش وساطت داره یه وساطت بیشتری رو از خدا میخوایم. خب میگن که خب چرا این که داره، چرا برای اون داری دعا میکنیم؟ یک، دعا به معنیه اینا دعای تکفینیه، یعنی اقرار به ما، اقرار به آنچه هست که اتفاق میفته. دعا بعضی وقتا اینطوریه، زبانش زبان دعاست ولی این قضیه داره اتفاق میفته، یعنی صلوات داره اتفاق میفته بر اونا. ولی ما میگیم خدایا این صلوات تو بفرست. در واقع ما داریم یه جورایی به زبان دعا اقرار میکنیم که این وضعیت برای اینها هست. حالا چرا خب همینطوری نمیگی اینا هست، دعا میکنی که خداوند صلواتشو بیشتر کنه بر اینا؟ خب دلیلش اینه که اینطوری خیلی قشنگ تره. خب چه قشنگی داره؟ خب یک، اینکه اونا در این داشتن این استقلال نداره. دو، اینکه اونها امکانه خودشون در واقع به واسطه فرایندهای مختلفی امکانه افزایش توان درشون وجود داره و ما میتونیم امکانه این تحقق توان برای ما امکان پذیره. همچنین به این صورت میتونیم دلایلی براش بیاریم. خلاصه داستان رفت به صلواتو اینم حیف هم میاد نگم که وقتی که شهادت و رضایت و صلوات در یه منظومه این شکل میگیره، اینجا احصا و یعنی هر چیزی که منجر به تعیین و تشخص شکل میگیره، چون پس شکل‌گیریه در اثر این جریان چه شکلی پیدا میکنه؟ تشخصا دیگه چی؟ ازدیادها و نقصانها. یعنی شما مثلا میتونین کم و زیاد بگین، میتونین تعیین کنید چیزی رو و میتونید کم و زیادش بکنید. این در اثر این مثالش اینجا خورما هست. خورما الان چیزی نیست که دهن کسی آب بیفته. بعضی میگن شما چرا خوراکی های خوشمزه میذارید اینجا در نماق میفته خورمان رو هم. الان میتونیم بگیم چند عدد خورما اینجا هست؟ 1, 2, 3, 4, 5 عدد. بعد یه دونه خورما حساب میشه، این بهش میگه خورما. نصفش هم میکنیم میشه نصف، حتی یه دومش هم حساب میشه، یه چهارمش هم حساب میشه، یه دهمش هم میشه خورما. یعنی عدد کمش بکنم، اینا هشت قسمتش هم بکنم میشه یه هشتمه خورما. اینا خاصیت هایی چیه؟ این جریانه توش تشخص میاد، ازدیاد کم میاد. به هر حال من اینا به کوچکترین ذره هم که تبدیل کنم مثلا میشه یه هزارم، به هر حال میگم یه هزارم خورما. که اگه مثلا اینجا رو پر خورما بکنم میگم مثلا 10,000 عدد خورما. یعنی چی میشه؟ زیاد و کم میشه خورما. 10,000 خورما 1,000. همینطوری این دوتا کار دارم میکنم، یه تشخص تعیین میکنم، یکی کم و زیاد میکنم. این خیلی تو نظامات از خاصیت های آشکار شدنه. آشکاری وقتی صورت میگیره، ابهام وقتی میره کنار. بله همه همینطور، هر آشکاری اینطور. مثلا خاصیت آشکار شدن وروده به ساختار تشخص و زیادت و نقصان. نه کلن برای این ستا. حالا این توش آشکار سازیه، این موافق سازیه، چون اینجا برای هر کدوم از نایه قانونی طراحی میشه. تو اینجا هم یه جریان و پیوستگی داره، اتصال داره. هر مخلوقی خودشه، یه ارتباطشه، یه قانونشه. و این در یه منظومه آشکاری وقتی میاد، اون وقت که به خودش دارین دلالت میدین شهادته، به قانونش رضایته، به ارتباط و اتصالش میشه صلوات. یعنی این قاعده در همه مخلوقات هست. این نظام عددی درست میکنه، نظام عددی در است داری، این سه تا درست میشه. شما این یه دونش رو برداری، نظام عددی برداشته میشه. بگین الان فکر کنین اگه غیر این بود هر چی خواستیم بگی. یعنی یه خودش داری، یه قانون، اون قانون تعیین میکنه وزن این چقدره، یا قدر و قیمت این چقدره، یا در واقع موقعیتش چقدره، چقدر تأثیر گذاره، یا چقدر اصلا حالا مثلا چگالیش چقدره، مثلا جرمش چقدره، مگه مثلا هر چی اینا دین بر اساس اون قانونی که درش حاکمه. و اون قسمت اتصالش میشه ارتباطاتی که با بقیه داره، چون اصلا نظامات عددی با اتصالات و ارتباطات نظامات عددی میشه. حالا خود این یا این حرفی که من میزنم به هر حال درسته یا درست نیست، خب یه جایی از یه جای عالم عدد به وجود میاد دیگه، نه؟ یه جای عالم از یه جا به بعد شما عدد دارین. خب اتفاقا تو قرآن میگه عالمین، رب العالمین. عالم که میگن، چون تو کتاب تحقیق هم خوندی، یعنی معلوم شده به علم در آمده، همون جایی که به علم در می آید به عدد در می آید، که ما این وسط ها گذاشتیم چی؟ گذاشتیم معلوم شدن یک شیء، معلوم شدن یک شیء، به علم در آمدن یک شیء. در واقعی میشه از حالت نهفتگی به حالت آشکاری خارج شدن. و خیلی زیباست، خیلی صبح عجیبه و اعجاز درش خیلی زیاده. یعنی اگه یه نفر بگه یکی از معجزه های خلقت چیه، باید گفت صبح. و صبح اذا تنفس، لیل اذا اسعس و صبح اذا تنفس. تنفس یعنی چی؟ وقتی که حیات بخشی، در واقع دلالت داره بر این که میپذیره که تشخص ایجاد کنه. خود واژه صبح انشالله اگه دوستان کار بکنن توش این مفاهیم به طور طبیعی باید چی بشه؟ استخراج بشه. خیلی بحث عدد با صبح ارتباط پیدا میکنه. ما تو حیاتمون، حیات فرضیمون، ما که حیات نداریم، شبا یه تعدادی کبوتر میان میخوابن. البته ما که کبوتر نداریم، کبوتر فرض، نمیدونیم تعدادشون چقدر، یه تعداد واقعا میدونیم، یه تعداد. صبح که میشه میریم اینا 20 تا کبوتر بود. نه، ما تو حیاتمون یه سری جک و جونور میان، نمیدونیم چی هن. صبح که میشه میفهمی این بوده و اون بوده و این بوده. تو اون داستانه خاله پیر زن که از جنگل اون یکی گاو اومد و بعدش اون یکی اومد و اون باکی بعدش فهمید که این یکی گاو بوده، یکی نمیدونم بره بوده، یکی فلان بوده. تو اینی صبح که شد فهمید، شب که بود که تاریک بود نمیدونست. البته تو بعض داستان ها در زمانه، چون این داستان ها در زمانه اختراع برق، قبل برق گفته شده، بعد برق گفته شده، این تیرای چراغ برقشون کار میکرده، میدیده که مثلا اینا به هر حال شبش شب نبوده، صبح بوده. اصلا اولش داستان صبح تعریف شد، ولی اونجا که شب بوده بیچاره که نمیدونسته، در میزده میگفته من هم گفته خب بیا تو. بعد که صبح بلند شده او خودش وسطه یه باغ وحش خوابش، این میشن بعدم میدیده که مثلا دو تا گنجش اومدن، شیش تا مثلا. صبح دیگه خاصیتش اینه که اون ابهامات قبلی رو که وجود داشته برت... شما میگه خب قبلا در حال دو تا گوسفندی بوده بودن تو، این نمیدونسته. خب ما که کاری نداریم، ما داریم راجع به معلوم شدن داریم میگیم در علم خدا، که این ثابته که اینا دوتا بودند، که ما که راجع به اون حرف نیم. صبح که برای خدا صبح نیم، برای شما صبحه. ما برای هر کی صبحه داریم این حرف رو میزنیم، نه برای خدا که نمیگیم که. و خب این داستان ماله ماهی که صبح برای ما داره صبح میشه. ای کاش آدم قدر صبح بدونه. بی جهت نیست که اهل بیت خیلی توصیه کردن که صبح نخوابین، بعد هم هرچی هم گفتن گوش... کی گوشش بده کار شبا بلخص این شبا اغلب بیدارن، صبح که میشه نماز صبحشون رو میخونند و راحت میگیرن میخوابن. یا تو ماه مبارک اینطوری؟ نه، صبح خیلی مهمه، شب هم مهمه، الا اونقدر که شما صبح رو از دست بدی. ظاهرا اینطوری نیست که اجازه بدن کسی احیای شب داشته باشه صبح باشه. حالا یه دفعه دو دفعه طور نیست، برای این که بخواد من حالا ذکر میکنن که هر کسی صبح بخوابه کبدش از کار میفته، خونش غلیظ میشه، رنگ و روش زرد میشه، از حرکت تنفسش میفته، تنفسش میفته، نمیدونم اینا رو میگن. ظاهرن هم تو روایات اومده و طبم تایید میکنه. کسایی که صبح بلند میشن میرن ورزش میکنن، جریان خون درشون جاری میشه، لپاشون گل میندازه. البته بعضیا لپاشون گل میندازه روزه میگیرن، خب زرد میشن، اشکال نداره، زردیه اونا به خاطر روزه گرفتنه، داستانش فرق میکنه. خب خاصیت صبح اینه که لپا گل میندازه چون جریان خونو احیا میکنه. اینا رو من دارم چیز میکنم و دارم یه خود پیاز داغه داغش زیاد میکنم که این دعاها که خونده میشه به دلمون بشینه. صبح یه مخلوقی به عنوانه بس در استقرار شهادت، رضایت و صلوات. حداقل فعلا شهادت، اظهار رضایت، فهم موافقت، صلوات فهم پیوستگی. اینایی که برنامه های زندگیشون به هم میریزه از صبحشونه. صبحو که طرف درست کنه برنامه ها از راست نظام پیدا میکنه. خب باید چی کار کنه تو صبح؟ تو صبح هستی، صبح اون روزه. اگه صبحتون صبح اون روزه، پس بایستی کارهای اون روز براتون آشکار بشه، اوامرش مشخص بشه و خودتون تبعه اون بشین، تبعه اون اوامر بشین و خودتون رو با جریان حق و جریان رحمت خدا در انجام اونها به صورت پیوسته همراه کنید. یعنی هیچ وقت یه کاری کنید که یادی داشته باشین، یه جریان داشته باشین که هیچ وقت از اون جریان امر فاصله نگیرین، پیوستگی درتون باشه. خب این خلاصه جلسه پیش، خیلی طول کشید خلاصم، ولی خب به نظرم جالبه. ما با سه تا واژه آشنا شدیم. چقدر این واژه ها جالبن و چقدر اینا شیرینن. شهادت و رضایت و چی؟ صلوات. اینا چقدر واژه های شیرینی هن. حالا البته نمیخوام بگم هر کدوم طعم کدوم میبره میده ها، ولی خب اگه ذوقی خواستین درک کنین ببینین کدوم یکی طعم کدوم گلو میده، طعم کدوم میبره میده، براش طعم تعیین کنین. طعم شهادت چیه؟ طعم رضایت چیه؟ طعم صلوات چیه؟ حالا آدم بد نیست بعضی وقتا، بعضی ذوقیات بد نیست دیگه. آدم چرا بد نیست؟ چون برای خودش نماد تعریف میکنه. مثلا از این به بعد فلان میبره که میبینه یاد شهادت میفته، یا فلان عطر رو که میبینه یاد فلان. خب خوبه دیگه، آدم چه خوب برای آدم طعم‌ها در واقع. اگر آقای رجب بود همین الان چند تا طعم پیشنهاد میداد. ما پیشنهاد نمیدیم، میذاریم برای طعم شناسان عالم، میذاریم اونا طعم بدون این که اینا طعم داره. خداوند ساخت داره انسان رو چیکار کرده؟ به وسیله سو تفصیل داد. الحمدلله میشود آدم طبق سوره مبارکه قصص لیل سرمد بود، یعنی انسان ها حیاتش تو شب بود، صبحی نداشت. میگین چطور؟ میگم خوابتون رو مگه نرفتین تو؟ شما تو خواب نیدین؟ اغلب افراد که خواب میبینن خوابشون توی یه بستره، حالا بعضی ها خیلی روزه، بعضی ها شبه، بعضی ها صبح، نوعا نه روزه نه شبه. نمیتونم بگن روزه، نمیتونم بگن، میگن از کسی خواب دیده، میگم خب تو خوابت دیدی روز بود یا شب؟ یا آقا چه سوالایی میکنی؟ خواب دیدیم دیگه، یه خواب دیدیم دیگه، باید اینقدر جواب بدیم. شب نبود که، روزم نبود، همه چی واضح بود. میشد آدم، چون که روز قیامت هم شما توی همچین وضعیتی دارین زندگی میکنی، به این معنا شب و روز که ندارین که، شب و روز جز خاطرات دنیاست که رفتین اونجا یادش میکنی، میگی آخ 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 یادت بود، یه دفعه شب شد بعد روز شد، صبحش چقدر جالب. میگن بشین بابا بهشته، میگی نه عجب، میدونی خیلی خوب بود، یادش بخیر. جالب دیگه، شما میارندتون دنیا، میگین آخرتون تاره، میبرندتون آخرت، میگین دنیا فلا کجای شما رو بگیری. خب به هر حال همونقدر که آخرت چیزای خوب داره، خب دنیا هم چیزای خوب داره دیگه. بعد حالا جالبیش اینه که شما برین تو آخرت، یه دی دارن حرف میزنن، میگن یادت صبح چقدر خوب بود، چقدر شیرین بود، چقدر فلان بود، میگین اینا رو باش، این همه مصیبت تو دنیا بوده، همه رو یادشون، یاد صبحش بودن. آره اگه بنا هست خاطره ببرید اون طرف، خاطره باید صبح برد، باید از شب صبح شدن ها. قرآنم گفته دیگه، والفجر و لیال عشر و لیل اذا یسر، حرفی زاره که قسم الذی هجر. نمیدونم چرا از این نمیتونم بیام بیرون، ولی به نظرم یعنی سوزنم گیر کرده، هرچی میخوام برم بیرون این دارو بخونم احساس میکنم این صبح من گرفته. یه کجا بگاه بری، یه خود بیشتر بگو، خیلی خوبه، خیلی جالبه، یه خود از طعم بگو، یه خود از عطر بگو. آره دیدین شما شب رو میذارین، نهیدن اینا که اگه اصفهانی باشین عید که میشه اینا شب رو میذارن، صبح که میشه عطرش خیلی در میاد، یه خوده که هوا میره دیگه عطری نداره صبح. خیلی چه خاطرهای خوبی ما داشتیم از صبح. خدا فکر کنیم الان مردم اون برم، چقدر خاطرهای خوبی بود صبح ها، چه خاطرهای خوب بود. خدا اینجا شبش روز نه، همیشه پیوسته، همیشه خوبه، نوره همیشه. ولی اون موقع بدزخت ها شب میشه و صبح میشه، چقدر خوب بود. طالب نه اللهم صل علی محمد و اهل بیت المبارکی و صل علی جبرئیل. این صلوات صبح، چون ما صلوات رو نوعاً بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی، یه سنت شکنی، یه عرف شکنی میکنه تو عرف دعاها. اللهم صل علی محمد و اهل بیت المبارکی و صل علی جبرئیل، بله صل علی جبرئیل و میکائیل و اسرافی و حملت عرش کجبهیل و الملائکه المقرب، اللهم صل علیهم جمیع. خیلی جالبه در اینجا در این صلوات ها ضمن این که صلوات بر محمد و آل محمد برتری دارد، ولی به گروه های دیگر مخلوقات نیز صلوات فرستاده شده. چه جاله، ما نداشتیم، پیدا کرد. حالا باید اینا ردیابی کنیم ببینیم صلوات کجا تموم میشه، به کیا گفته میشه. حالا یکی یکی یاد داشت میکنیم. این من الان فقط کاری که کردم دقت شما رو روی این فراز آوردم، از بحث قبلی که گذاشتیم صبحمون رد شد. خب درست مبهوت شدی برادر، نگفتم خودتون صبح بشه، گفتم صبح بشه. خلاصه الان میخوایم چیکار کنیم اینا ببینیم. شاید از لابلای این حرف که این گروه های مختلف صلوات تعیین میشه، در خود اون مفهوم صلوات بر محمد و آل محمد یه جریانی از یه جریان معنایی ایجاد بشه. خب این گروه های مختلفشون ملائکه مقربند، ملائکه مقرب یعنی اونایی که مدبر امورند، که سه تا گروهش رو اینجا ذکر میکنه، بعد گروه بعدی رو بعدش جبرئیل رو که حامل وحی اسرافیل، حامل میکائیل، یکشون حامل رزقه، یکشون حامل وعده های الهیه، قیامت، قیامت که وعده، ما بگیم وعده، قوانی، تحقق حقایق، آخرت. اسرافیل وقتی میگین تو ذهنتون باید آخرت و قیامت بیاد، میکائیل که میگین به رزق بیاد، و جبرائیل وحی بیاد. چقدر جالب، وای چقدر. آقا همینجا بس فلش کن، یکی میشه وحی، یکی میشه رزق، یکی میشه وعده. اینا تدبیره اینا رو میکنه و حملت عرشک، این هم حمله عرش که خود اون هم داستانشون مشخصه، تدبیر کننده مطلقه امورند. اجمعین و الملائکه المقربین، یعنی در واقع این دستبندی این که ما میکنیم چون با واو اومده میشه گفت جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، حملت ملائکه، با پنج تا رو نوشت. ولی به نظرم اشکال نداره ما مفهوم رو تو این دستبندی لحاظ بکنیم. اگه کسی خوشش نیامد این پنج تا رو پشت هم بنویسه، یعنی بنویسه جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، حمله عرش، ملائکه مقربی. ما کلن اومدیم ملائکه مقرب اول گذاشتیم، مدبر امور که حمله، یعنی در واقع به اینا مرتبه دادیم، سه گروهشون کردیم. یکی بگه اینا از نظر ادبی نمیخونه، میگیم با واو هیچ میشه این کارو کرد، خیلی بودی نداره، شما مفهوم میتونید وارد کنید، یعنی کسی دوست نداشت میتونه غیر این بکن.
سواله دوستان اگر خواستن نفس بکشن سوالاشون رو تو علمداری هم بذارن، سعی میکنیم براشون بپرسیم که یه راهی باز شه برای نفسش. عرض کنم که چشم همجوری یه خورده پیش میاد. عرض کنم که اون مطلبی که داشتید در مورد صبح می‌فرمودین و به نظرم دو تا موضوع در مورد اوقات هست که ما بهش نپرداختیم، حتی توی سری قبلی هم که کار انجام شد اگرچه اشاره کلی شده ولی بهش نپرداختیم. اینجا چون صبح رو فرمودین یه اشاره هم کردین مطرح میکنم، بعد اگر جای بحثش الان اینجا نیست رچیم بریم بعدن، اگر هست چون حالا صبح مطرح کردین شاید به لحاظ سازماندهی مطلب خوبه همینجا بگیم بعد این صلوات رو ادامه بدیم. در مورد اوقات، خود واژه اون اوقات واژه قابل توجهیه. شما الان به واژه صبح اشاره کردین، از تحقیق واژه صبح هم اگر باز بشه خیلی واژه کلن و استعمال واژه اصلا در قرآن، چون این پنج تا واژه ها واژه هایی هن که همشون هم قرآنی هن. یعنی این که حالا صبح و فعل اصبحو و اینا همش به نظرم یه محوریه که قبلا هم به این چیز کار نشده. یه نکتم خود موضوع اون زمان در نظام عالم هستیه. ما مثلا من یه جستجوی کردم توی احکام شرعی اینکه حالا شاخص تعیین وقتا چی هن. مثلا در مورد شاخص تعیین زمان مغرب میگن از اون موقعی که سرخی از مشرق میره مغرب شروع میشه تا وقتی که سرخی در مغرب باشه زمان فضیلتش، این تقریبا چیزی 50 دقیقه میشه از سرخی، ولی اصلش تا اون جاییه که نور همچنان در افق زمین وجود داره، یعنی خورشید نیست ولی نورش در افق زمین وجود داره. عشا از اون موقعی فضیلتش شروع میشه که دیگه نوری در افق زمین نیست، مطلق نور در افق زمین دیگه نیست، امتداد داره تا صبح که حالا البته زمان شرعیشو میگیرن تا نیمه شب. صبح چی میگه؟ من داشتم دوتا موضوع رو میگفتم، میگم اگه دوتاشو بحث کنیم خب من در آوردم صبح آره خدا خیرتون بده. حالا هم اینو در آوردم هم تو احکام فقهی وقت نماز صبح اگر که پس صلاح میدونیم رو چیز کنیم. در مورد معنای صبح جناب مصطفی فرمودن که انکشاف و فی ظلمت مادیا او معنویا، انکشاف در ظلمت و حصول تنور یعنی روشنایی و روشنگری ظاهری او باطنی و من مصادیقه الاصل ظهور الفجر به ذهاب لیل، که فجر میاد و لیل میره. توی احکام فقهی هم زمان صبح رو میگیرن سفیدی در افق، که میگن حتما خط سفید در افق ایجاد بشه. یه بحثی هم تو مسائل فقهی هست در مورد صبح در شب مهتابی و شب غیر مهتابی، چون در شب مهتابی نور خیلی وجود داره، دیدن خط سفید افق ممکنه اتفاق نیفته. اونجا میگن که اصلش اینه که اون سفیدی پدید بیاد. دو تا موضوع رو فکر میکنم در مورد دعاهای تقریبات فارغ از خود متن دعا میشه ضمناً بررسی کرد. یکی واژه‌ایه که ما برای اون نماز و اون دعا داریم، که الان شما رو واژه صبح داشتین تاکید میکردید. به نظرم اگر واژه صبح رو در تحقیق و در قرآن بررسی کنیم جا داره، واقعا خیلی مکمل موضوعه. تا الان عرض کردم هر جا وقت فکر میکنین صلاح میدونین این کارو کنیم. الان چون بحث صبح رو داشتین با اصل واژهش میکردیم و موضوع آشکارسازی، شاید جای خوبی باشه که اینو صحبت کنیم. یکی هم نسبت این موقعیت ها با نسبت خود عالم طبیعت، اینکه وقت مثلا مغرب وقتیه که خورشید رفته ولی نورش هنوز تو آسمون هست، عشا از اون موقعیه که نورش دیگه نیست، صبح دوباره از اون وقتیه که نور میاد ولی هنوز خورشید نیومده تا وقتی که خورشید بیاد، از وقتی خورشید بیاد تا وقتی تو آسمون هست ظهر و عصر. این فکر کنم خیلی این دوتا موضوع در جای خودش اگر یه دم روش فکر کنیم خیلی خوبه. حالا اگر صلاح بدونی بله میگن نهار در اصل
میگن زهار وقتی که خورشید میره رو کنده بالا میره از حالت افق میاد بالا
میشه. بله اونجایی که دیگه کامل تر از اون خورشید نمیشه.
بله چون که تو افق نورش نهیم بالا نور جون میگیره به اون میگن
موقعی که کاملا وسط آسمانه که بعدش میشه میره به سمت در واقع افول کردن و غروب کردنش، از همون جایی که میاد وسط که بره اون طرف کنوت زمین داره تغییر میکنه، اونو میشه میگن ظهر. عصر میشه وقتی که در واقع این دیگه اعتبار کردن، یعنی خورشید از یه جایی مثل این که خورشید میفته تو سرازیریه غروب، اینا دیگه بهش گفتم مثلا بر اساس شاخص تعیین کرد
معناشو گوشتن سایه.
بله
که تو قرآن میگیم سایه دلیل.
بله
از جایی که نهار میشه و شمس میاد دیگه سایه میشه،
سایه دلیل میشه. بله یعنی بلخص برای اصل دیگه ملاک دیگه شمس نیست، اعتباره.
مگر آخرش تا آخرش هم اونجایی که خورشید از افق بره غروب شده، وقتی میگن احتیاطاً وقت نماز اصل دیگه تمومه، تا یه جایی که خورشید نیست ولی سرخیش در مشهد
هست. بله خب خب صبح که میشه اون انکشاف، تو خود صبح بحث انکشافه. من البته ممکنه تو ذهن بعضی ها رو با این مثالی که میزنم روشن تر کنم، مسلم چیزی که میگم برای همه خیلی خوبه. آدم بعضی از آدم ها رو که میبینه قاعدتا یاد صبح میفته، ناخودآگاه چقدر این صبحه، چقدر این صبح. البته نمیدونم کسی دالا این اتفاق، من که خیلی آره که میبینم میبینم یه چقدر این صبح، این یعنی چی چقدر صبحه، چقدر آدم وقتی اینو میبینه خوشش احساس رضایت توش غلیان میکن، چقدر خوشش میاد، چقدر هم راست داره، چقدر هم چقدر خوش میگذره. بعد اون تبادر اولی از اون آدمه که تو ذهن آدم میاد که چقدر این همسو و همراستا و هم افق و موافقه که نوعنبار رضایت هماهنگه، اون آدم ها مسئله چی میکنه؟ صبح میکنه. حالا اینا همطوری گفتم که خب شما که دارین از دیدن خیلی ها بهجت میبرین و رضایت، بدونین که اون یه نسبتی با چی داره؟ بدونین با اون نسبت با صبح داره. حالا بعضی هم خیلی ظهره، کمان که بعضی هم خیلی عصره. اینا تبادر اولیه ای که برای آدم ایجاد میکنه خیلی مهمه. من دارم چی کار میکنم؟ اینا تبدیله به مسئلش میکنم. اونی که معیار میشه، ملاک میشه برای انواع تشخیص، یعنی شما میبینید که اون حلال مشکلاته، اون میشه ظهر، مشکل گشای شما در زندگی به عنوانی که گره ها رو باز میکنه، اون میشه ظهر، میشه منطقی باید دیگه چیز باشه دیگه، میشه میگه ابرار، گره باز کن باشه. اونی که هر موقع میبینیدش تبادر اولیه نتیجه و پول و نمیدونم خیر و دست دهنده است، اون میشه عصر. حالا البته خیلی آدم زیاد نمیمینه، ولی خب اگه دیدی بس تبادر اولی هست، این طرف انقدر مثلا در این دهندگی داره که اون به اون عطا شناخته میشه. آره اینا که خب مغرب کیا میشن؟ اونی که نه نه که میدونید با اینی با این اینا میبینید کن فیکن میشین، عالیه ها سافله ها میشه، این میشه مغرب. بنده خدا خوبه من، خدا را شکر مغرب چیز خوبیه، بد
نیم.
بله، یعنی هر موقع میبینین یاد نداشته هاتون میفتی. حالا اونی که هر موقع میبینین یاد برنامه ریزی میفتید و نمیدونم تبادر نظم و برنامه ریزی و اینا، اون میشه چی؟ اشا. حالا نمیدونم کدوم، همشون خوبه الحمدلله. اصلا شما میتونین شخصیت شناسی کنین حالا بعضی که رو استعدادم کار میکنن میتونن چیکار کنن؟ استعداد شناسی کنن، استعداد یادم بر اساس اوقات. بعضیشون بعضی طبعشون به یکی از اینا خیلی واضحه، ولی صبح یا خیلی خیلی خوشمزه، بیشتر از همه از نظر خوشمزگی صبح یا خیلی خوشمزه.
خود واژه صبح در قرآن یه اشاره به معنیش
همین آیه بود که گفت، چون من با توجه به آیات قرآن که تو ذهنم بود گفتم، یعنی اینا که گفتم بر اساس اونه.
شما بر اساس شهادت صلوات اساس دوشین آشکار سازیم.
بله الان خود واجه هم همینو گفت دیگه،
وقتی در شکل
میگیره،
این که با معادشون فعل ناقصه اسفحه
و شدن رو داریم،
همینه دیگه، به اعتبار آشکار شدن،
به
شدن به اعتبار آشکار
شدن، آشکار شدن. آره. مثلا به همین دلیل حتی فکر کنم تو لغت رو بگردین میگین چقدر چهرش مثل صبحه، مثلا چقدر چهره مثل صبح، چهره صبح یه چیز داره، دیدین هنری ها میشینن برای چیز گیریم میکنن، گیریم داره، یه گیریم طبیعی داره. خب ما خاطرات خوبی از صبح داریم، صبح خیلی خوبه. آره بریم اینجا، ولی نه که بگیم خیلی صبح چیزه آفری، مصباح دیگه به معنیه اونیه که وسیلهیه که نور رو از خودش متساعد میکنه، یعنی اون مثل اینکه نور میفته متمرکز در اون میشه، یعنی تمرکز فن نورانیت رو بهش میگن مصباح. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی ملک الموت و اعوانه و صل علی رضوان و خزانه الجنان و صل علی مالک و خزانه. خب اینجا دو بخش شده، این بخش مثل این که دنیاست، یه بخشش دنیا منظور حیات دنیاست، میشه حیات آخرت که میشه ملک الموت، اعوانش. بعد به تدریج دو گروه میشن دیگه، یا میرن تو بهشت که اسمشو میشن رضوان، به علاوه خزنه جنان. این رضوانون آیند که تو قرآن داریم که بشارت میدن و سلام میدن، تو سوره کدوم سوره است که طیبین، تو سوره نحل فکر کنم، بله، که بعد سوره ها داریم که ملائکه میان. اینجا هم همینطوره، مالک و خزانه نیران. حالا این که این ملائکه به تفصیل داره صلوات برشون فرستاده میشه، خودش گفتم چی داره، یه ماجرایی پشتش حتما هست.
درست
حیات دنیا در یه تحلیل اونجاست، ولی اینجا حیات دنیا رو بعدش بکشت، این خیلی جالبه. با اینکه بچه خزنه چی؟
درسته که ملک موت و جنان و بهشت به معنی به طبیعی بعد دنیا تو
قطعه تو
به نظرم خیلی نکته خیلی جالبی که اینجا هست اینه که در فرایند عالم درسته که یه دنیایی میاد بعد بهشت و جهنم به این معنی شکل میگیره، ولی اینجا صلوات بر ملائکه دنیا بعد ملائکه موت و بهشت و جهنم گفته شده، اما فراز بعدی صلوات بر ملائکه دنیاست، زمین و اقطار و نمیدونم آسمان.
بله،
نشون میده در نظام عالم ممکنه در پدیداری و در زندگی دنیا اون شکل بگیره، ولی به لحاظ رتبی
بله
انگار بهشت و جهنم واقعا مقدر بر دنیاست و ملائکه جایگاهشون بالاتره، انگار چون اون بوده دنیای پدید اومده، با اینکه ما پسینی یه تغییر باشه بشه. من خودش خیلی کم مهمه در اون نظام اول بر آخرت صلوات فرستادن و واسطه هاش بعد بر واسطه های دنیا.
ما بحث ملائکه مدبر امر رو بالا قرار میدیم،
کل تدبیر امر در آن
که میشه مدبرات امری که تو سوره نازعات مطرح میکنه یا تو سوره هود مطرح میکنه یا
حمله هر شخص
که سوره حق مطرح، سوره مدثر مطرح میکنه که اینا به هر حال اینا ملائکه عرش وقتی مطرح میکنه اینا وحی تو همین دنیا میاد، رزق تو همین دنیا میاد، ولی خب مرتبه شون مرتبه تدبیر. تو قسمت بعدی که میاد تو حوزه انسان که اول بله داره رتبه بندی از اون بالا مثل این که قاعده عرش رو مطرح میکنه، تو قاعده عرش عاقبت انسان هم تعریف میشه، بعد این عاقبت میاد به انسان، بعد میاد توی زمین و آسمان و یعنی خود این یه رتبه بندی هم انجام میشه.
نه اگه بخوایم یه استفاده بکنیم، شما یه استفاده در مورد صلوات فرمودیم تو صلوات ما در مقام تصدیق چون اینا که صلوات دارن و مورد رحمت هستن ما چرا صلوات میکنیم، این نوعی تصدیق است و چه زیبا تصدیقی است که به شکل صلواته. مثل این میمونه که اگر کسی بخواد به نظام تدبیر وصل بشه زندگیشو، چون الان این کسی که داره دارو میکنه الان صبح باره یک کاری بکنه دیگه، اول خودشو وصل میکنه به تدبیر عرش که در آن نه دنیاییست نه آخرتی، بعد در مرتبه بعد خودشو وصل میکنه به تدبیر آخرتی، اول اونو تدبیر میکنه، بعد وصلش میکنه به تدبیر دنیا از هم از زمین و اقطار و اینا. خود این ترتیبه با اون توضیح تصدیق خیلی به نظرم مراتب تصدیقیه.
خب گروه بعدی ملائکه اللهم صل علی الکرام الکاتبین، بحث کرام یعنی در واقع اینا میان تو حوزه انسان و زندگی و حیات، بد نیست این رو اون ور بنویسیم، این در واقع این دوتا رو بگیریم، ساحت ملکوتی انسان، ملکوت انسانه، بعد میاد تو ساحت ملکی انسان، چه کرامل کاتبی سفرت کرامل برره، این سفره کرام برره اون آیند که مأمور نزول در واقع اوامر شرعی کتاب تنزیل تو سوره عبس، یعنی دارن دین رو احیا میکنن، شریعت رو احیا میکنن، همون که تنزل و ملائکه تو بر روح، یعنی در واقع اینا سفره کرام برن صحف متحره احکام میارن، در واقع این کرامل کاتبین ثبت میکنن، کلن ثبت کارشون، ثبت حالا ثبت جریان هایی که از انسان صادر میشه، این نزول کارش و حفاظت لبنی آدم. خیلی این حفاظت بنی آدم یعنی انسان یه سری ملائکه‌ای داره که اون رو نجاتش میده از فسادی که حالا حداقل جسمی حتی معنوی بستگی داره به انواع هرزایی که ما می‌نویسیم توی این دسته قرار میگیره. در واقع اینا مأموره حفظن، اگه اینا نباشن انسان هم خطرات مختلف ممکنه او رو نابود کنه. اینایی که بچه دار میشن اولین چیزی که یعنی بیشتر از بچهشون چی رو میبینن؟ این ملائکه حفظه رو میبینن. یعنی وقتی بچه ها از 4 دست و پا شروع میکنن به راه افتادن، از همون موقع این ملائکه قابل رویت میشن، چون واقعا یه خطراتی سر اینا میاند که به طور عادی هستن امکان نداشت که اینا زنده بمونن، ولی نگاه میکنن نه، بلخص اونها که دوتا بچه پشت هم داره، یه کار این بچه اول میکنه سر بچه دوم که خیلی خطرناکه. خب دیگه اونا که دیدن این حفظه. خب صلی الله ملائکت الهوا، این دیگه این بقیهش مواردیه که مربوطه به حیات دنیاست، یعنی لوازم حیات دنیاست. ملائکه هوا، ملائکه ارض، ملائکه لیل و نهار، اخطار، حالا مواردی که اینجا ذکر میکنه که هفته پیشم گفتیم. و صلی الله ملائکت که لذین اغلی تمامن تمام، در واقع ملائکه‌ای که رزقشون تسبیح و عبادت و بی نیاز از طعام و شراب، که خود این یه تعریف جدیدی از خود ملائکه است. اصلا کلن ملائکه عبارت از مخلوقات دارای اثر در عالم که نیازه به طعام و شراب ندارن، نیازه به عناصر مادی برای ادامه حیاتشون ندارن، بلکه اونا به وسیله امر خدا و تبعیت از امر خدا حیات دارن. اصلا تعریف میشه ملائکه عبارتن از مخلوقات مستغنی از طعام و شراب که به واسطه امر حیاتشون به واسطه امر خداست و در تابعیت اون امر قرار دارن و مسبب خدا هستن. این خود این جالب، یعنی شما هر موجود رو زمین رو میبینید که حیثیت مادی داره، هر موجودی یه مدل طعام و شرابی برش هست. یعنی شما الان یه سنگی رو میبینید، کوه رو میبینید، عناصر کوه رو میبینید، این برای حیاتش حتما بایستی یه ورودی خروجی داشته باشه به نسبت خودش. همه موجودات مادی حیات دارن و همه موجودات مادی طعام و شراب دارن طبق این حرف. یعنی شما باید برای اونا، مثلا شما آهن رو وقتی نگاه میکنی، آهن برای آهن بودنش و آهن موندنش حتما بایستی یه فرایندایی توش چی بشه، حالا یا شما نسبت میدین به الکترونش یا پروتونش یا نوترونش، نمیدونم هر چیزی که، یا مواردی از این دست، ولی تو خود این فضای مولکولی این که اگه خیلی هم ریز باشه حتما یه تغییری دارن، کما اینکه یه عظم احلالی دارن، یعنی به تدریج اینا میگن که مثلا آهن فلان تبدیل به تدریج به آهن کذا میشه. میگه خب چه جوری میشه؟ میگن به تدریج، این در اثر همین تغییره، یعنی معلوم میشه که برای بودنش احتیاج به طعام و شراب داره. حالا چرا میگه طعام؟ به خاطر اینه که اون رزقی که تبدیل میشه به ذائقه او و تبدیل میشه به ساختار او بهش میگن طعام. چرا میگه شراب؟ چون پایه اصلیه همه ترکیباتی که او انجام میده آبه. آب در واقع ما به معنی ماه، ما هیچ وقت از ترکیبات مادی جدا نمیشه، حتما بایستی به عنوان پایه ثابت در به وجود آوردن و در ازمهلال، یعنی تا ازمهلال این آب به نوعی حضور داره. این یه خبریه که ما میتونیم روش کار کنیم. ممکنه یکی بگه نه ما اینا نمیبینیم تو موجودات، تو گیاه میبینیم ولی تو جانورم میبینیم، ولی مثلا در جمادات اینا نمیبینیم. میگیم خب باید مقیاساتون رو عوض کنین تا ببینید، اینقدر مقیاس رو باید تغییر بدین تا این دیده بشه. یعنی شما مثلا باید برای هر موجودی طول عمر تعیین کنید برای بودنش. حالا ممکنه 10,000 سال باشه، ممکنه 100,000 سال باشه، ولی به هر حال طول عمر داره. تو این طول عمر حتما برای اینکه به اونجا برسه یه ساختار احیای رزقش هست، یعنی نمیتونه بدون اون رزق همینطور بمونه. کما اینکه اگه جاشون رو تغییر بدین یا اونو بردارین بیارین توی آزمایشگاه یا اقلیم دیگه ببرین، چی میشه؟ اون امکان دستکاری رو اون وجود داره. حالا اینا دیگه مواردیه که باید بررسی بشه. و هر حال این فقط ملائکه‌ان که، پس اینجا یه تعبیر خیلی خوبی میتونیم برای ملائکه بکنیم. ملائکه میشن هر چیزی که تغییره به این شکل دیگه ندارن، و شما تو عالم میتونین اون چیزایی که تغییره اینطور نیستند رو هر جایی دیدین اونا نسبتش بدیم، بگیم لابد نوعی ملکند، اشکال نداره. مثلا وقتی اینجا میگه ملائکه هوا، اون قوانینی که حاکم بر هواست و خود اون قانون تغییر نمیکنه، به غیر این که یه امری بهش گفتن انجام بده، به غیر اون کار دیگه انجام نمیده، اون میشه ملک، ملک هوا میشه. اگه شما تونستید بشناسید بگید هازا ملک، اشکال نداره. شما ممکنه با چشم شهودیتون ببینید، با چشم یعنی حسش بکنید، اون ملک رو حس بکنید. و اساسا تسخیر به وسیله همین تسلط بر ملائکه به وجود میاد، یعنی ملک شناس میشه، طرف مصدر امر و نهی رو به سمت خودش میچرخونه. اون شیء اون که حواس یا نمیدونم زمینه با اون قانون کار داره، اون قانون هم با امر کار داره. انسان میتونه در یه جای قرار بگیره که مصدر اون امر باشه. پس طبق آیات قرآن انسان میتونه در جای انتقال امر به ملائکه مستقر بشه. و اساسا تسخیر کارش اینه که میاد در یه حدی اونجا قرار میگیره. علت این که ملائکه مقرب و ملکه این دوتا را جدا میکنیم، ولی کسی نمیتونه بین اینا چیکار کنه؟ اینا را تسخیر کنه. یعنی انسان عاجز از اینه که ملائکه مقرب و ملکه موت رو چیکار کنه؟ تسخیر کنه.
خود ملک رو تسخیر میکنه،
جایگاه
اون میشینه.
نه، خود ملک رو تسخیر میکنه، ملائکه رو تسخیر میکنه.
تسخیر یعنی که
مصدر امرش میشه، محل صدور امرش میشه.
چرا بر اونا نمیشه؟
چون قدشون قد نمیرسته انسان.
انسان به ما
هست. نه نه، پیامبر نمیگم، انسان رو میگم دیگه. انسانی که تو قرآن به عنوان انسانه که اون دیگه تابعه، وقتی که عبدش کامل میشه اون دیگه داستانش فرق میکنه، ولی دارم تو حوزه تسخیر میگم.
یه چیز
دیگه
که اینجا خیلی جالبه این که شما کلن برای صبح با توجه به فراز ابتدایی که من توش هستیم، سه تا رکن شهادت و صنوات و رضایت فرمودید. شهادت اونجاییه که آشکار میشه و مشاهده میشه، صلوات اتصال به اونه، رضایت وقتی که به اوج وفق با اون میرسه.
بله،
این نظام ستایی اینجا اگرچه شما فرمودید نظیر به نظیر شاید خیلی آدم نکنه بهتر باشه، ولی به تعبیری یک نظام ستایی توی این دو تا فراز وجود داره. وقتی تو فراز اول میگید وحی و رزق و وعده، وعده اون حقیقت ثابتیه که مشاهده میشه، رزق سبب وحی، سبب اتصاله، و رزق نتیجه وفق شدن با اون وحده است. این طرف هم گفته میشه ثبت و نزول و حفظ هم همینطوره. ثبت مقام اون مشاهده است، معادل وحده، نزول معادل اون اتصال و وحی، و حفظ ثمره وفق با ثبته.
بله،
میشه رزق. به نظر میرسه اون نظام ستاییه که یک مشاهده از شهود یک ثابتی تا اتصال با اون و رسیدن به وفق با اونه تو فرازهای دیگه یه صلواتان داره
تکرار میشه. بله، حالا نکته دیگه هم که بگیم و بریم سراغ فراز بعدی اینه که شما توجه کنید یه نفر داره برای همه اینا صلوات میفرسته و به خودش جرأت داده که صلوات بفرسته. این به معنیه در واقع یه جورایی، نه به معنیه دخالت در کار اونها، بلکه به معنیه معاذدت و مساعدت کردنه در تبعیت اونهاست. و کسی که به خودش جرأت میده که برای ملائکه مقرب و تقدیر کننده و ملائکه‌ای که انسان داره باهاشون زندگی میکنه صلوات بفرسته، این به این معنیه که قدرت این انسان در بهره گیری از ملائکه در اختیار خوده، یعنی قدرتش نه اینکه بگم بیشتر از اون ملائکه است، نه، بلکه خدا به او عز داده که بتونه ملائکه رو در مقدرات فعال تر بکنه. اینم خیلی به نظرم مهمه در این فرازها. یعنی اگر ما خیلی خلاصه بخوایم اینجا در این فراز بگیم، ضمن آن که صلوات بر محمد آل محمد برتری داره ولی به گروه های دیگر مخلوقات نیز صلوات فرستاده میشه، اولین گروه، گروه اقسام ملائکه است که شاید سر این صلوات در ارتقای بهره‌مندی انسان در نظام مقدراتش، یعنی شما به وسیله اتصال ملائکه و صلوات ملائکه قادر خواهی بود که بهره‌مندی خودت در نظام مقدرات رو ارتقا بدی. و خداوند به انسان اجازه داده که همچین کاری انجام بشه، که مقدراتش رو به وسیله ملائکه بهتر کنه. مثلا وقتی که شما دارین برای کرام الکاتبین، سفرت کرام، حفظت بنی اسرائیل، بنی آدم، یا بنی آدم در واقع دعا میکنین، میگه صلی علیه، خدا صلوات بر اینا بفرست، که اینا مثلا کرام الکاتبینن، تو کرام الکاتبین بودنشون قدرتشون بیشتر باشه، سفرهای کرام برارن قدرتشون بیشتر باشه. منظور اینه که من کار بیشتری بکنم، اینا اضافه کاری بکنم. کار کرام خوبه، نه کار بده. من نیازم به سفر کرام برره بیشتر باشه، من در موقعیت های مختلف بیشتر قرار بگیرم، اضافه کاری به حفظه بدم. یعنی به نوعی داره رو مقدرات خودش دست میذاره به وسیله ملائکه. در پس صلوات بر ملائکه افزون بر صلوات بر محمد و آل محمد، ارتقای بهره‌مندی در نظام تقدیرات خود فرده. چرا آقا این حرف رو میزنیم؟ خب دلیلش واضحه، چون هیچ تقدیری در حوزه انسان رقم نمیخورد، هیچ تقدیری، مگر اینکه پای ملائکه وسط. صلوات بر ملائکه یعنی اونها در این نظام تقدیر فعالتر باشن به نفع انسان، نه به ضرر انسان، که به نفع فرد. خب شما اجازه دارین که برای اونا دعا بکنین، پس در واقع تو داری به واسطه دعای به اون برای خودت دعا میکنی، نه اینکه بخوای اونا رو دستکاری کنی. سفر کرام برای رو چون کاری نمیتونی بکنی، اون کار خودش رو انجام میده. ولی اگه یه کاری بکنی که نزولاتشون نیاز تو بیشتر باشه و نزولاتشون بیشتر باشه، خب اونا سیرشون بیشتره، مثل نماز جماعت دیگه. شما ممکنه نمازو دو نفری بخونی، خب یه تعدادی ملائکه حاضر میشن در نماز، ولی از ده نفر گذشت میگن شما ملائکه میاد. یعنی شما دارین تو نظام تقدیر دستکاری میکنید، دست میبرید. خب این مال این قسم. ما تازه رسیدیم به سر بحثی که اون هفته رهاش کردیم، یعنی الان از این قسمت تازه بحث اولیمون شروع میشه. بعضی هم میگن که شما چرا جلساتتون خیلی پیوستگی داره، مثلا 8 ساعت صحبت میکنی، آخه این غیر استاندارد. خب دلیلش اینه که بعد که بخوایم بحث رو ادامه بدیم تو مرتبه باید چیکار کنی؟ کلی درسته که حالا دفعه بعد که میگیم یه جور دیگه میگیم، یه سری مطالب بیشتر باز میشه، ولی خب به توقتی پشتر هم گفته میشه، زمانه مباحث خیلی کوتاه‌تر میشه. دلیلش حالا این رسیم به یه استراحتی بکنیم بد نیست، نه؟ تا بریم سراغ فرازه بعدی و فرازه بعدی. یه صلواتم خط بفرمایید.